على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث من درباره امتحان انسان بواسطه اموال و اولاد بود، که نکته اول درباره غافل کردن اموال و اولاد از یاد خداست، که اموال و اولاد انسان را از یاد خدا غافل میکنن. موضوع دوم اینه که انسان چجور غافل میشه. این موضوع دوم رو ما اختصاص دادیم به قصه قارون، که یکی از موعظه های مهمیه که تو قرآن اومده. کل قصه قارون که در سوره قصص از آیه 76 تا 83. حالا هفته پیش یک دو تا موردش رو گفتیم. گفتیم اولش امتحان انسان به اموال، که قارون به اموال زیادی داده شد که اینقدر زیاد بود که کسی نمیتونست جمع بکنه این گنج هایی که قارون داشت. و قارون از قوم موسی بود، ولی با این اموال طغیان کرد بر قوم خودش و قومش با او به او نصیحت کردن. این نکته دوم بود، نصیحت هایی که قوم قارون به او میکنن. حالا ما این موضوع در برای قارون میگم، خب معلومه کلن انسان مطرحه، یعنی این که خدا به انسان اموال میده درست، حالا به قارون خیلی کمتر کسی تو دنیا اینجور پول میگیره، ولی هر انسانی در حد خودش قارونه و در حد خودش داره امتحان میشه. این نصیحت ها هم برای همه هستن، فقط برای اونه. حالا به زبان قوم قارون، برای خود قارونه، که احتمالاً قوم قارون یعنی بنی اسرائیل، چون میگه قارون از قوم موسی بود. یکی این مغرور نشدن با این اموال، یکی این که آخرت رو بهتر از دنیا بپذیره، یکی هم احسان و یکی هم عدم افساد. نرگفتیم درباره این چیز، این که آخرت رو بر دنیا ترجیح بده، این آیه است: وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. من همینجور ساده شد، من بنایم سال تفسیر بگیم که اینجا همه در همین معنی عادی خود آیه رو گفتم، که میگه از اون چی که خدا به تو داد آخرت رو طلب کن، چون دنیا رو لازمیست بگه. هر آدم خودش دنبال دنیاش هست، هر چقدر داشته باشه خرج دنیاش میکنه خود بخود. میگه تو اما از این اموال برای آخرتت مهم اینه که تو جمع بکنی. وقت بعدش میگه سهم خودت از دنیا هم یادت نره. من همجور همینجور عادی معنا کردم که خب لابد سهم دنیا تا یادت داره، ولی ظاهرن اینجوری نیست. تفاسیر دیدم بعضی من گفتن که اینجوری ظاهرن نیست، مرتضام جور دیگه معنا کرده. من دیدم بله تفاسیرم چیز دیگه میگن، ظاهرن از این روایت هم روایتی دیگه. روایت از امیر المؤمنین علیه السلام هست که در برای همه جمله لا تنس نصیبه که من دنیا اینجوری اومده: لا تنس صحتک و قدرتک و فراغک و شبابک و نشاطک ان تطلب به الاخره. حالا من اینو تو هفته پیش بود موضوع منو فرستادم، این روایت هم پاش فرستادم، که میگه که تو همه اون چی که خدا به تو داده، سلامتی، توانایی، وقت بیکاری، جوانی، نیرو، همه اینه که خدا به تو داده، اینها را که اینا در دنیا به تو داده، اینها را از یاد نبر، یادت نره، از اینا استفاده کنی برای آخرت، نه که برای دنیا. حالا پس موضوع کلن برای آخرت. اینجور که از این روایت برمیاد و اینجور که مفسرین میگن. این مسئله دوم، بنابراین این قصه قارون ما چند قسمت داشت: اولش امتحان به انسان به اموال، دومی نصیحت هایی که قومش به هارون کردن، در واقع نصیحت هایی که قرآن به انسان داره میکنه، حالا به زبان اونها برای اونه، اما در واقع برای همه است. نکته سوم اینه که انسان مغرور میشه با اموال. خب و جوابی که خدا میده برای مغرور شدن، خود مغرور شدن اینه: قال انما، بسم الله الرحمن الرحیم، ادامه آیاته، قال انما اوتیته على علم عندي. یکی از خطرناکترین نکته ها همینه که اینا وقتی گفتن که خدا به تو داده اموال، مواظب باش، جواب خدا را از یاد نبر، نمیدونم برای آخرتت کار کن، اینا یه جواب داد کامل همه رو حذف کرد که نه، خدای تو کار نیست، من خودم با آگاهی خودم و علم خودم تونستم این پولو به دست بیارم. خدا اینجا مشکل اینه که این نه فقط قارون این میگه، ما هم میگیم، یعنی طرف خب مثلا درس خونده، حالا فرض کنیم دکتره، خب کار میکنه و پول زیادی هم به دست بیاره، میگه من خودم رفتم زحمت کشیدم پول دار آوردم، میدم درس خوندم، حالا متخصص شدم، خونم پول دار میارم، چی پس میگیم؟ خب اون تو موقعیتی که داشتی که تونستی درس بخونی، پدر مادری که امکانات به تو دادن، مدرسه‌ای که بود، اگه اینا جای دیگه بود که اینا حرفا نبود نداشتی، اگه فقیر بودی نمیشد، اگر هوش نداشتی، میگه هوش خیلی آدم رو میکنه، برادر خودت یه آدم کم هوش باشه هیچ هم نشده باشه، اگه این هوش رو نداشتی، اگه استعدادش رو نداشتی، اگه مدرسه خوب نبود، اگر همه امکانات نبود، اگر معلول بودی، اگر چشم نداشتی، اگر گوش نداشتی، هر یک از اینا بود نمیشد. بینه همه اینا رو خدا به تو داده، همین الان هم داره بهت میده که تو الان میتونی یه کاری بکنی، همه چیز از خدا بوده و هست. حالا خب، حالا تا همه اینا که بوده تو از همه اینا استفاده کردی و به اینجا رسیدی، به الله تو چیه که خودت بیه؟ پس این مسئله قارون هممون هستم، هر کس در حد خودش، حالا کاری هم که میکنی، من خودم میرم صبح تا شب چقدر زحمت میکشم، اون زحمت میکشی که تو همه این تلاش و توانش و فهمیدنش و یاد گرفتن کار و بودن کار و کسی همه چیز داره کار گیر نمیاره، همه اینا رو خدا برای جور کرده، ولی اگر تو موقعیت دیگه داشتی چه کذره نبود. علیزه این بدترین حرفی بود که قارون زد، غرور کامله که من از علم خودم اینا رو به دست آوردم. جوابش فوری به دنبالش میاد، اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوة و اکثر جمعا. نکن هر آدمی رو به ملت قبل از خودش بر ارجاع میده قرآن، ببین قبلی ها چه بودن، از اونا عبرت بگیر. این یعنی که شما هم که قارون مال هزاران سال قبل از اینه، شما از اون عبرت بگیرید، بهترین عبرت الان برای شما. بدبخت اونیه که عبرت دیگران بخواد بشه، خودش بدبخت بشه که دیگران عبرت بشه. مگر تو ملت‌های قبل از خودتو ندیدی که، یا نمیدونی؟ خب میدونی که اون هم هلاک شدن، از بر رفتن، در صورت که خیلی از اونا اموال و اولاد و قدرت و همه چیز داشتن، امکانات بیشتر از تو هم داشتن، همه اونا رو خدا نابود کرد، تو هم نابود میکنه، چی فکر کردی؟ ولا یسألوا عن ذنوبهم المجرمون. وقتی یعنی که خلاصه تو فکر نکن چیزی، خود تو هم خدا از بینت بخواد ببر از بینت میبره. حالا اینم یه نکته که آدم مغرور میشه، خودم جوابش میده آقا تو به گذشتگان ببین ما عبرت بگیر رو بدون. این دیگه بعد برای همه بعد از قارون میگه که آقا قارون رو ببینید، این گذشته رو ببینید و بزرگترین عبرت رو بگیرید. یه نکته دیگه که یک اشتباه دیگه انسان، آرزوی ثروته. تو از خدا آرزو بکن، آرزو بکن خدا به توفیق خدمت بده، آرزو بکن دنیا رو به تو طوری بده که به نفع آخرتت. بعضی اگر پول بیشترت باشن به نفع آخرت شونه، بعضی اگر نداشته باشن به نفع آخرت شونه، بعضی هر کس در یه حدی، چه از پول، چه از اولاد، چه از زندگی، چه از هر چیزی، تو از خدا اون مقداری که به نفع آخرتت بخواه، نه ای که به من بده، میگه که به نفعت نیست و نتیجهش هم تو آخرت میبینی. حالا یه مورد تو دنیا نتیجهش خدا میاره که بفهمونه ببین اینا این دنیا بخواه نابود کنم و دونو تو آخرت دیگه وضعیه هم بدتره. حالا آرزوی ثروت یکی از اشتباهات بزرگ انسانه. میگه فخرج علی قومه فی زینته، ای با همه اموال و کبکبش مثلا اومد تو خیابون آقای قارون. قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. اونایی که دنبال دنیان هیچ فکرم نمیکنن، همین پول هرچی بیشتر داشته باشم بهتره، اینو فقط میگه. میگه ای کاش ما هم مثل قارون داشتیم، انه لذو حظا عظیم، چه بخت بزرگی در قارون که اینقدر امکانات داره. جوابش، فوری جوابش، همه اینا آرزوهای انسانه و جواب خداست، ولی به زبان افراد میاره. کی جوابشون میده؟ اونایی که عقلشون میرسه، اونایی که میفهمیدن. قال الذي وقال الذين اوتوا العلم، اونه که آگاهن، اونه که میفهمن جواب دادن. ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالح، وای بر شما، بهتر از این اموال ثواب خداست. گفتم یعنی اونی که برای آخرت ارزش داره ثواب این ارزش، یعنی تو از آرزو بکن که یه شکلی دنیا طوری باشه که بتونی ثواب به دست بیاری. و عمل صالح ثواب، کجا رسیدیم این؟ ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالح. خب ولا یلقاها الا الصابرون، این رو به دست میاره کسی جز صابرین، که صبر کنن بر همه چیز، برای اینکه این اموال زیاد است استفاده های نادرست نکنن، از اینکه این پولی که دست خودشه به دیگران بده، از اینکه تو دنیا تو غرق اوضاع دنیا نشه، از اینکه مثلا اون دستورات خدا رو بهتر نه و الی آخره. اینا رو اگه انجام بدی وقت میفهمی که وقتی نتیجه واقعی رو میگیری اینه، اصل قضیه کل دنیا اینه، اینه بدون، اینه فقط امتحانه برای که ببین اونجا چه بخواید چه بلای سرت، که آخرتت چه میخواد بشه. همه چیز همیشه تأکید قرآن فا اینه که آقا قضیه دنیا نیست، اینه بدون، همین یکی رو میخواد خدا به تو بفهمونه و انسان به زحمت میخواد بفهمه، قضیه دنیا نیست، قضیه آخرت. خب حالا عاقبت این مغرور شدن چه میشه؟ میگه حالا اینم تو آرزو میکنید، یه آرزو خود یه جواب آرزو به طور کلی فهد، اما حالا اونی که عیناً جلو چشمتون پیدا میشه اینه، عاقبت این غرور فوق العاده که من دارم و از خودم به دست آوردم چیه؟ فخسفنا بهی و به داره الارض، خسف این زمین باز میشه و انسان میره ته زمین، خودش و همه خونهش، یعنی همه امکاناتش، خونه‌ای که او داره، اون کاخ عظیمی که داشته و با همه گنج‌هاش دیگه، کنوز که بهش دادن، اون گنج‌ها، همه گنج‌ها داره بود تو خونه و تو اطراف خونه است، همه رفتن زیر زمین. برای خدا که کنوز و این چیز ارزش نداره، مهم این عبرت مردمه، همه رو میبره زیر، برو چی هست تو این اموال، چی هست این کنوز، چه ارزش داره. خب این نتیجه عاقبت. فما کان له، نکن این جوابش هم بعد با هر نکته‌ای که میگه جوابش هم میگه که فکر نکنی راه فرار از خدا نیست، این نتیجهش. فما کان له من فئه ينصرونه من دون الله، دیگه کسی براش نموند که بتونه او بشی کمکش بکنه در برابر خدا، در برابر خدا نمیشه، هر چی هم امکانات، همه امکانات هم همراه خودت میرن زیر زمین، افرادش هم میرن زمین، نرفتن زیر زمین بیرون بودن تا بخونم یه کمک کنه، تو رفتی نابود شدی، تو کسی نمیتونه بهت کمک بکنه. و ما کان من المنتصرین، و هرگز پیروز نبود. خب حالا نتیجه همه این قصه، موعظه‌ای که ما داریم، یعنی پندی که ما میگیریم از قصه، گفتم کل قصه یه پنده برای انسان به طور کلی، قارون هم فقط یه مثاله که ما بفهمیم کل موعظه ها و کل حرفای که شد در روح حرف خدا به انسانه، حالا قارون که رفته یه اهمیتی نداره، ما بفهمیم. خب ببین چجور اینا پند میگیرن. و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون، حالا اونهایی که دیروز آرزو میکردن ای کاش ما هم مثل قارون داشتیم، چه میگن؟ وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، ای وای گویا خدا رزق رو به هر کس میخواد میده، یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، به هر کس میخواد میده، از هر کس میخواد میگیره. به قارون داد، اینقدر وقت داد و داد و داد، یه چشم هم زدن همه رو گرفت، بگیرم گرفتن هم روز میستیم اینقدر طول بکشه، چشم هم بزنه میگیره، حالا چشم بایش چشم هم زدن مثل مال هارون یا ذره ذره بخواد بگیره میگیره، اگر هم قوس نزولی شروع شد، اگر خدا میخواد بگیره تو هرچی دست و پا میزن مثل یه باطلاق میرز ته دریا، فایده نداره، دیگه میخواد بگیره میگیره. این نکته است. بفهم آخرش دست خداست، نه دست افراده، نه با پوله، نه با اینکه امکانات دارم، بچه های قوی دارم، چیز میدونم، هیچ ارزش ندارن اینا. و آخرش بعد حالا لولا، نکن دقیقا آدم ها وقت سر عقل بیان در اینجا اینو میگن، لولا من الله علینا، بعد از اون نصیحت هایی که بهشون شد و گوش نمی کردن تا وقتی که این دیدن وضعیت قارون، حالا یاد خدا افتادن. لولا ان من الله علینا لخسف بنا، اگر نه که خدا بر ما منت گذاشت که ما جای قارون نباشیم و این بدبختی ها رو نبینیم و این موعظه به این عظمت رو ببینیم و این پند رو بتونیم بگیریم، و الا ما هم مثل قارون خسف می شدیم و از بین می رفتیم. و کأنه لا یفلح کافرون، ای وای گویا که کافرین هیچ وقت پیروز نمیشن. گویا حالی حرف اوناست، یعنی نتیجه گیری خود این افراده. خب ادامش یه جمله میگه، نتیجه گیری کل این قصه، تلک الدار الاخرتو نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا. ما دار آخرت برای کسانی قرار دادیم که تو دنیا دنبال بالا رفتن و تکبر بر دیگران و فساد کردن نباشن. پس عاقبت برای کیه؟ برای متقین پرهیزکارانی که دنبال این امور نادرست نمیرن. خب این هم نکته دوم بود که غافل شدن از خدا به واسطه داشتن اموال و اولاد. نکته سوم، اینکه خود اموال و اولاد، یعنی چه اموال و اولاد امتحانن؟ که ما میگیم امتحان انسانن، یعنی چه اتفاق میفته؟ چند تا آیه داریم اینجا. یکیش سوره انفال. حالا آیه زیاد داره، ما دو سه تاش من انتخاب کردم که حالا نمیاریم، یکی دو تاش سریع میگیم بزنم و یکی دیگه هم که مفصل تر انشالله ظاهرم بیفته به هفته بعد. سوره انفال، بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظیم. این رو بدانید که اموال شما و اولاد شما فتنه، خب، و ان الله عنده اجر عظیم. فتنه یعنی آزمایش. حالا معنی فتنه رو دقیقاً میگیم، اینا امتحانتون، اینا فکر نکنید چیز، اینا فقط امتحانن. اگر از این امتحان خوبی هم، حالا بجه که آدم تو با مریضی و بدبختی و فقیری و ناداری و هزار تا گرفتاری بخوای امتحان بشی، با پول امتحان داره میشی، تو شکر خدا بکن، خدا بهت پول میده. ما پولم خطرناکه، پول اگر بخوای خرابت بکنه بدتر از اونها خرابت بکنه، بیچاره تر میشی. اما حالا که با پول به امتحانت کرده، حواست باشه، خب همت خود دنیات که دیگه خوبه، برای آخرت تو درست کن با این پول، اولاد خوب بهت میده، خوب از اولاد استفاده بکن و هم خود اونا و هم خودتون نتیجه درست بگیر، خود بهترین امتحان داره برات میکنه، البته به شرطی که آدم باشی. و لذا میگه چی؟ و ان الله فوری آخرت رو میگه، و ان الله عنده اجر عظیم. این امتحان ها اجر واقعی این نیست، اجر پاداشه. این که پاداش نیست، خدا همینجوری به تو داده، نه تنها نتیجه کاری که کردی، کار پاداش تو اون صاحب کار به تو میده که مهم نیست، که پاداش خدا میده و پاداش بسیار عظیمی میده. اینا پول نیست، اینا که ارزش نداره. درست مشابه همین اونجا میگه واعلم، و این میگه انما فعد، انما اموالکم و اولادکم فتنه، این سوره تقابل. اونجا میگه و ان الله عنده اجر عظیم، و اینجا میگه والله عنده اجر عظیم. بستگی به موقعیت جمله است که شکلش فقط فرموله دقیقا همونه، اموالکم و اولادکم فتنه، الله عنده اجر عظیم. این دوتون خب المیزان چه میگه؟ میگه فتنه چیزیه که انسان به واسطه او امتحان میشه. پس این اینجور که المیزان میگه فتنه، نه دقیقا فتنه یعنی آزمایش، نه یعنی امتحان، فتنه اون چیزیه که به واسطه او تو داری آزمایش میشی. حالا اصل معنی فتنه ها بگیر کلمه فتنه، یعنی اینو میدونم طلا رو توی او بوته اینو چی میذارن و میسوزونن داغ میشه، اون بهش میگن فتنه. فتنه از اونجا گرفته شده. و و این یعنی میگه توی بوته قرار میدن و چیز میکنن اینها و تو آزمایش بشی با اون. در اصل این مثل معنی اصلیش اینه، ولی ما خواهیم این بگه، میگه تو داری به واسطه اموال و اولاد آزمایش میشه، پس اینها واسطه آزمایشن اموال و اولاد. خب حالا زب اینا میگه فتنه. حالا چرا این از فتنه هم؟ برای که اینا زینت زندگی هم و انسان و اینا جاذبه دارن، انسان جذب این هم میشه، جذب اموال و اولاد میشه و چنون مشغول اینا میشه که آدم از آخرت بر میکنه، آدم از مشغول میشه از اونا، یعنی یادش میره از آخرت، تمام زندگیشو دور بر شلوغ و اینا، دیگه خدای مطرح نیست، آخرتی مطرح نیست، ما با او اینقدر کار دارم حالا دیگه وقتی ندارم برای آخرت، مشکلی ندارم که بخوام به دنبال خدا برم، اینجوری میشه آدم. شو مشکل اینه که آدم وقتی که نداشته باشه، گرفتار باشه، یاد خدا میفته، وقتی که همه چیز باشه اصلا خدا رو از یاد میبره. ولذا خدا میگه که المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اموال و اولاد نکتشون اینه که اینا زینتن. قرآن خودش میگه زینت دنیا، وقتی زین آدم توی جایی باشه که همش زینت باشه، وقت چی میشه؟ وقتی که آدم تحت تاثیر این قرار میگیره، ولذا اینو مشغول میکنه. این همین نکتهیه که المیزان داره توضیح میده، ولی آخرش نکته را همین میگه، یعنی ملمیزان داره همین میگه که این که میگه مواظب این زینته، اینه مواظب اینا باش، یعنی همین که آخر میگه والله عنده و اجر عظیم. خب این دو تا آیه بود که سوره انفال و سوره تغابن. سوره سوم، یعنی آیه سوم، مجموعه آیات سوم، سوره فجر از آیه 15 تا 26 که اینجا یک کمی مفصله. حالا من اینجا چون وقت داریم اشاره فقط بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فيقول ربي اكرمن. یعنی اینجور معنا هم بکنیم، الانسان وقتی خدا مبتلاش بکنه، بلا یه همون مبتلا کردن میگه که بدبختش کنه، فاکرم اونا کنم ابتلا فقط به نیست که مشکل براش داره، نه خیر، اکرمه و نعم نعمت بهش بده، این هم یه ابتلاست، بله او بدبختی هم ابتلاست. فیقول ربی اکرمن، این گویا حالا بله خدا به من حالا خلاص اکرام کرد. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، اونجا میگه که خدا به من توهین کرده که منو گرفتار کرد، آقا نه تو رو اکرام کرده، چون مستحق اکرام نبودی، چی هستی که تو مستحق اکرام پاداش رو، تو چی کردی که پاداش باید بگیری تو دنیا، و نه این که اونجا هم چیزی بودی که حالا تو رو بدبخت کرده که توهین بخواد بهت بکنه، تو چی هستی که خدا به تو توهین بکنه، تو چه ارزشی داری بهش خدا، نه اینو نه اون، دور خدا ده هر دوتا اینا امتحانت میکنه. ببین هر دوتا میگه ابتلا، هر دو امتحانه، اذا مبتلاه فاکرمه و اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، چه مبتلاش بکنه به پول زیاد، چه مبتلاش بکنه به پول کم یا به نداشتن پول. کلا بل لا یکرمون الیتیم، حالا نکته ها رو میگه، لا یکرمون الیتیم، اینا یتیم رو نگه نمیدارن، ولا یحاضون ولا بل لا تکرمون الیتیم، آیه رو درست بخونیم همجور که هست، ولا تحاضون على طعام المسکین، همدیگر رو تشویق نمی کنید که به مسکین کمک کنید، غذا بش بدید، و تأکلون التراث اکلا لما، و تراث یعنی ارث رو میخورید، و تحبون المال حبا جما، پول رو دوست دارید، کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جاء ربک والملک صفا صفا. حالا روزی میرسه که زمین از بین میره و خلاصه روز امتحان پیش میاد، و جیء یوم اذن به جهنم، جهنم میارن، یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکر، الان حیبت میگه و میگه و میگه و تو باورت نمیشه، تا روزی میرسه که دیگه نمیشه برگشت، جهنم را هم میبینی، تازه یادت میاد که من چه کاری کردم و چه کاری نکردم، ولی اون روز برات فایده نداره، هی داریم میگیم اون روز یه یاد اومدن و فراموشی فایده، و این خلاصه این که اونجا بخوای بگی ای وای ای کاش من کاری کردم، این ای کاش گفتن ها هیچ فایده نداره. اون روز یقول یا لیتنی قدمت اهل حیات، ای کاش برای زندگیم کاری کرده بودم. زندگی اونه، لکل حیاتی برای زندگیم کاری کرده بودم. یعنی که بفهم اصلا این زندگی نیست. اونجا که رفتی تازه میفهمی که این زندگی نیست اصلا، مثل اینکه یه چشم به هم زدنه. زندگی واقعی اونه، تو متوجه نیست که تو انجات اصلا این زندگی یه چیه، یه روزنه یا زندگیه، فقط زندگی واقعی اونه. و تازه میفهمی که برای زندگی واقعی خودت کاری نکردی، همه توی همین روزنه بی ربطی که فقط جای امتحان بوده، تو امتحان رو درست پس ندادی فقط. فيوم اذن لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه. اونجاست که دیگه عذابی میبینی که اصلا تو دنیا مشابه اون نیست، کسی نمیتونه اون عذاب رو بکنه. خب المیزان این رو معنا میکنه، اولا که امتحان انسان توسط نعمت ها. حالا ما گفتیم که هم امتحان انسان توسط نعمت ها دبار اومدن نعمت ها یا از دست دادن نعمت، که میگه فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. امتحان به نعمت از دو جهت، که نعمتو به تو بده یا نعمتو از تو بگیره. یعنی اینه که بگیره که داری ازت بگیره، یعنی بهت نده، اینجوره تو که چیزی نداره اساسا. خب پس این دوتا رو جدا از هم تعریف میکنه خدا، میخواد نشون بده که چی؟ که هر دوتای اینها تو چه نتیجه میگیر و این نتیجه غلطیه که تو داره میگیره. بدون که خود تو زیر نظر خدایی و همه اینا از خداست، اینه بفهم اول. اگرم چیزی داده میشه خدا به تو میده و تو ارزش بخشش ها بدون، مهم اینه که بفهمی از خداست. بعض وقت تو اگر خدا بده میفهمی از خداست، بعد او ازت بگیره متوجهی. خدا هر یک از این دوتا رو انجام میده که تو رو متوجه خودش بکنه. بعض وقت آدم با گرفتن پول متوجه خدا میشه، بعض وقت با از دست دادن پول متوجه خدا میشه. وقتی از دست ای وای که میری به التماس خدا میکنه. بعض وقت هم وقتی فقیر میشن اینجور هم نیست، وقتی فقیر میشن تازه یادش میره از خود که دل فقر یعنی کون کفرا، این چه وضعیه برش من نداده. اونجور هم مثلا در هر دو جا آدم میتونه مثبت فکر بکنه، میتونه منفی فکر بکنه. بهش میدین مثل قارون میگه که از خودم بوده، وقت بشنم بیام این خدا چرا من توهین کرده، یعنی چه بسی چه نداره بودم. و اصلا همه چیزو برمیگرده، از خدا هم برمیگرده. یا به عکس وقتی بهش میده شکر خدا میکنه و هر چند بتونه به دیگران هم کمک کنه، زندگی خودش هم میچرخونه. اگر هم بهش نداد باز شکر خدا میکنه و صبر میکنه و میدونه که امتحان خداست و سعی میکنه در هر حد در همین شکلی که هست هر دوتا اینا اگر بخوای خوب عمل بکنی به بالاترین درجات میرسی. این که چرا خدا بعضی رو اینجور و بعضی اونجور، این بستگی به آدم داره. خدا خودش میفهمه هر کسو باید چجوری امتحان کنه. بعض وقت هم توی قسمتی از عمرت اینجوری امتحان میشه، قسمت دومی اینجوری هم هست، نیست که همه عمرت مثل هم باشه. در صورت امتحان انسان بس خدا میفهمه که هر آدمی رو باید چجوری امتحان بکنه. تو نباید بگی تو نباید به خدا اعتراض کنی که چرا اون. بعدم وقتی میری به قیامت میرسی متوجه میشی هیچ فرقی نداشت. اینقدر دنیا کوتاه و بی ارزش بود که این چند لحظه چی در جای خوب بود یا جای بد بود یه اهمیت نداره. مهم امتحانه. تو وقتی میره سر جلسه امتحان میشینی، این که حالا کل روشن باشی یا نباشی مهم نیست، مهم اینه که بتونی جواب بگی سوالا رو. اگر کل رم نبودی یه ساعت رو تحمل بکن فقط جواب سوالا رو تو بده. اگر هم بهترین کل رم سرت باشه تو درس نخوندی جواب امتحان رو نمیتونی بدی. این مسئله است. این که تو جای خوبی نشستی یا جای بد باشی این فرق نمیکنه. اونجا میری اونقدر دنیای عظیمیه که متوجه کوچیکی و بی‌ارزشی دنیا میشه، میگه این چیزی نبود که من حالا بگم چرا تو اینجا راحت زندگی کردم یا راحت زندگی نکردم. خب دیگه حالا وارد جزئیاتش نمیشین. امتحان خداست. خدا در مقابل این انسان عکس العمل داره که حالا عکس العمل رو ان شاء الله هفته بعد. السلام علیکم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.